الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره مس کتابت قرآن بحث می کردیم تا به اینجا رسیدیم که کسی که جنوب باشد یحرم علیه مس کتابت القرآن و مس شیء فیه اسماء الله، و مطلب سوم مس شیء فیه اسماء الانبیاء و الائمه علیهم السلام. سه تا مطلب. درباره مطلب اول گفته شد که مس کتابت قرآن در حال جنابت جایز نیست بلا خلاف، و استدلال شده است به آیه لا یمسه الا المطهرون که از این آیه استفاده می شود کسی که طهارت از خبث نداشته باشد مطهر نیست و نمیتواند مسئولت. هرچند جمله خبریه است ولی نتیجهش اینه که جمله خبریه خبر از نهی میدهد، مفادش عدم جواز مس کتابت قرآن در حال جنابت هست. در این رابطه گفته میشود که مطهرون آیا معناش همین است، یعنی کسی که طهارت از حدث و خبث داشته باشد، یا مطهرون معنای دیگری دارد؟ در این باره دو نکته را در نظر بگیریم. یک، قدمای اصحاب به عنوان خبرگان اصلی مثل شیخ و همینطور علامه حلی و غیرهما برای اثبات حرمت مس کتابت قرآن به این آیه تمسک کرده اند. که چه می شود؟ یک قاعده داشتیم، فهم فقها، فهم فقها برای ما اعتبار دارد. این یک نکته بود. فهم فقها در امور فقهی فهم اهل خبره می شود در امور مربوط به خبرویت خودشان. و نکته دوم هم این است که در این باره یک روایتی آمده است که اون روایت این حکم را عدم جواز مس کتابت قرآن در حال جنابت را مستند کرده است به این آیه. کتاب وسائل جلد یک باب 12 از ابواب وضوء حدیث شماره 3 روایت ابراهیم ابن عبدالحمید عن ابی الحسن امام کاظم علیه السلام. سند در حد بالایی از اعتبار هرچند نیست ولی خالی از اعتبار هم نمیتوند باشد. به اسناده، اسناد شیخ عن علی ابن الحسن ابن فضال که از بنو فضال هست، روایتش نقلش معتبره، و عن جعفر ابن محمد ابن حکیم و جعفر ابن محمد ابن ابی الصباح جمیعاً عن ابراهیم ابن عبدالحمید. این جمیعاً رو اگر تا ابن فضال ببریم خب سه نفر میشن از ابراهیم ابن عبدالحمید نقل کرده باشه، خوبه، خالی از اعتبار نیست. و بعد هم ابراهیم ابن عبدالحمید توثیق خاص ندارد ولی از اصحاب امام کاظم، روایت هم شیخ طائفه این روایت رو در استبصار نقل میکند و روایت به عنوان یک روایت دارای اعتبار به ثبت رسیده. در مجموع سند رو میتونیم بگیم که خالی از اعتبار نیست، هرچند اعتبار کامل براش از لحیث سند نتوانستیم پیدا کنیم. عن ابی الحسن علیه السلام قال المصحف لا تمسه على غیر طهر ولا جنوبا ولا تمس ولا تمس خطه ولا تعلقه ولا تمسه ولا تمس خطه ولا تعلقه. این اصل روایت تا اینجا که معلومه. بعد استناد میکند این حکم را روایت به آیه قرآن، لا تمس خطه ولا تعلقه ان الله تعالی يقول لا يمسه الا المطهرون. حکم مستقیم به این آیه مستند کرده. خب ما به چه مرحله رسیدیم؟ به این مرحله که عدم جواز مس کتابت قرآن در روایت مستند شده است به این آیه شریفه. اینجا کار ما خیلی جزء کار سختی است که اگر بتونیم جمع کنیم بین این دو رأی. اضافه کنید در این رابطه گفته می شود که مشهور از قدما بلکه نزدیک به شهرت عظیمه این حکم را مستند به این آیه کرده اند. مطلب معلوم شد که استناد به این آیه وجهش تا چه حد هست. اما در مقابل محققین اخیر از جمله سید الحکیم کتاب مستمسک جلد 3 صفحه 42، این سید بزرگوار قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که مطهر غیر از متطهر است. آدمی که وضو میگیرد یا غسل میکند متطهر است. متطهر کسی است که با عنایت خدا او طاهر و متطهر شده است، او متطهر نیست. پس نص پس خود ظهور کلمه اعلام میکند که متطهر متطهر نیست. این آیه مربوط میشود به معصومین، اونها متطهرند، اونها عمق قرآن را درک میکنند. لا یمسه الا المطهرون، از الا زالکه که حدیث معروف در علوم قرآنی خونده اید که قرآن یختص به من خوب و به، اونها هستن معید می شود که لا یمسو الا المطهرون. نسیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 6 صفحه 303 می فرماید که مطهر همونطوری که در آیه دیگر آمده است، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، از باب تفعیله. اون آیه نشان میداد که خدا خواسته است که یطهرهم تطهیرا، و مطهرون همون متعلق یطهرهم تطهیرا است. ربط به متوضی و مغتسل ندارد، اختصاص به معصومین دارد. اون دو تا آیه را که کنار هم قرار بدی میفهمیم که قطعا اون مطهر مطهری است که یطهره الله تطهیر است. از یک باب، از باب تطهیر، یطهره کن تطهیر مطهر. و درستش هم اینه که قرآن که تا الان صدها بلکه نزدیک هزار یا هزارها شاید دیگه عدد بالای تفسیر دارد، هنوزم بازم در تفسیر بسته نشده. چرا؟ چون عمقش به دست نمیاد، میمونه تا وقتی که اهلش بیاد، تا معصوم باشن. که عمر به امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه عرض کرد که آقا قرآنی که پیش تو هست که دیگه گویا با معنی هم باید بوده پیشه مولا، به ما بدید. آقا فرمود لا یمسه الا مطهرون، دوتا معنی دارند، معنی قشنگی دارند، لا یمسه الا مطهرون. بنابراین منظور از این لا یمسه الا مطهرون این باشد. خب چیکار کنیم؟ قرار گرفتیم در بین دو مرحله بسیار با استحکام، از یک طرف قدما و روایت، حرمت مس کتاب را مستند کردن به آیه الهی و سهو، از طرفی این تحلیل علمی را که مخصوصا این سیدین جلیلین فرمودن، یه تحلیلی است که وجدان قبول بکند طبق ادب و بلاغت و فهم ظاهر کلمه است، ابهامی درش نیست. بعد شواهدی از قرآن هم دارد که مطهر باید همون معصوم باشه. این چیکارش کنیم؟ اگر اینجا تونستید یه جمع ایجاد بکنید، هنره که خیلی کار سختی. روایت طرف هم لا یمسه المطهرون در کنار و یطهر کن تطهیرا، چیکارش کنیم؟ الجمع.
یه روایت هم داریم که این تاریخ مستقل این کتابت لا به اطرتی خود قرآن ادل محصول دیگه، محصول ادل قرآن.
جزاکم الله خیر، خدا خیرتان بده جناب آیت الله. اما جمع بین این دوتا، اجازه بدید جمع بین این دوتا بدنه بسیار پر توان و قوی، به هیچ وجه نمیتونیم یکی از این دوتا بدنه رو تخریب کنیم. میشه بگیم فهم قدما اشتباهه یا نفرتی نیست؟ میشه بگیم روایت که استناد کرده است سندش اشکال داره، سندش هم از اعتبار بالا برخوردار نباشد، متن که آمده این استدلال کرده، نمیشه این بدنه رو خراب کن. بدنه دیگر هم که این محققان فرمودن دقیق درست برداشته چی میشد؟ فهم القرآن بالقرآن، تفسیر درجه یک. تفسیر درجه یک چیه؟
قرآن بالقرآن.
احسنتون، تفسیر درجه یک القرآن بالقرآن دیگه. لا یمسو المطهرون در کنار یطهرکم تطهیرا مطهرون میشد اهل بیت، اهل بیت عصمت، درست با مس قرآن. چیکار کنیم؟ اما الجمع که جمع بسیار سختی، چون هیچ کدومش قابل متارکه نیست. اما الجمع علی تحقیق گفته می شود که جمع بین این دو مطلب از این قرار است که قرآن است که می تواند این دو بدن را هر دو را شامل بشد. قرآن دارای معانی فراوانی است و 70 یا 70 تا بطن دارد. این معنای متطهر را هم شامل می شود، معنای متطهر را هم شامل می شود. از همین آیه هر دو معنا را می تونیم استفاده کنیم. برای قرآن تعدد معانی که اشکال و ایراد ندارد، تعدد معانی درباره قرآن طبیعی قرآن است. پس اینجا جزء مواردی است که تعدد معانی اینجا آمده باشد، هیچ عیب و ایرادی ندارد.
استعمال
لفظ در اکثر معنا نیست. همتام من اگه میخوای اینجا ببرید در اون وادی میمانم از بعد. فقط جواب شما در یک جمله استعمال لفظ در اکثر از یک معنا نیست. استعمال چیزی است، داشتن معنا چیزی است. معنای استعمال اینه آقای زندی، یک استعمال یک آن چند معنا. این استعمال در اکثر یک لفظ چند تا معنا دارد که عیبی ندارد، مشترک، لفظ مشترک. پس داشتن لفظ چند تا معنا غیر از استعمال لفظ در اکثر از معنا هست. اینو واضحه. مطلبی که گفتیم شما گرفتید، سوالتون خوب بود، برای توضیح طلبه هاتون شرح بدید، بگید که منظور از استعمال، استعمال واحد نه وضع واحد در معنای متعدد. شکر خدای متعال جمع و عنایتی گفتیم، مطلب تمام شد. در نتیجه از این آیه علی الاقل بر اساس رأی محققین تأیید رو میتونیم استفاده کنیم، بر اساس رأی قدما دلالت رو میتونیم به دست بیاریم. پس مس کتابت قرآن که در حال جنوب حرام اعلام شده است میتواند مستند بشود به این آیه. تمام. اما مطلب دوم
استنادش به چی عنوان لازم و منظور باشه؟ استنادی به این آیه
بله،
مثلا عنوان لازم و منظور باشه.
استنادش به عنوان مدرک حکم، یعنی مدرک حرمت، مدرک حرمت مس کتابت این آیه لا یمسو المطهرون باشد، به عنوان مدرک حکم. استناد به عنوان مدرک این حکم از این ما از سیدان العزیز العادل الفاضل. خداوند به عدالت و فضل شما بیفزاید. دعا که هر دعا که کسی در باراتون گفت فورا آمین بگید. یکی از شرایط گفتید یکی از شرایط قبولی دعا آمین گفتن پشت سرش هست. بسیار خوب. خداوند انشاءالله برای به توفیقات همه شما بیفزاید. خداوند توفیق زیارت اربعین برای همه آرزومندان این جمع عنایت کنه. خداوند شکوه هرچه بیشتری نسبت به زیارت سید الشهدا و اربعینش بیش از پیش عنایت کند. انشاءالله شرکت کنندگان در این جمع نور خود آقا در این زیارت استفاده کنند. اللهم ارزقنا یا الله. پس تا به اینجا استدلال به آیه و اون اشکال فنی که بسیار دقیق و با بدنه بسیار مستحکم بود لطف خدای متعال گفته شد. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید بهترین استدلال در این رابطه این است که استفاده بشود از موثقه ابی بصیر.
در مورد مثلا بحث فقهی ما میتونیم از بواطن آیات قرآن استفاده کنیم، یعنی فرض کنیم که ما از ظاهر چیزی نمیفهمیم ولی از باطن میفهمیم، یا از باطن استدلال فقهی کنیم.
بله
چیزی صحیح است.
بله در بحث حجیت، حجیت کتاب، آنچه که مسلمه، حجیت نص کتاب و حجیت ظاهر کتاب ثابت اصولا. اما اگر کسی نه حدسی یقین پیدا کند که معنای این آیه این است، باطنش یقین، اگر یقین پیدا کند اعتبار دارد، ولی این اعتبار نصیب هر کس نمیشد، اختصاص دارد به اولیاء الله و ائمه. بس ما بشر عادی نمیتونیم از باطن آیه چیزی برداشت کنیم.
الان فرمودید که باطن اینجا باطن آیه است، ظاهر آیه نیست.
نه من نگفتم باطن آیه.
زمانی که فرمودید اینجوری گفتید که قرآن ظاهری داره، ظاهرش باطن.
گوش اونجوری نیست، قرآن ظاهر و باطن ندارد، قرآن بطون دارد، بطون غیر از باطنه، باطن یه دونه باطنه در برابر یه ظاهر، در قرآن بطون یعنی تعدد معانی، اون باطن در برابر ظاهر نیست. بسیار سؤال جیدان و جوابان عجود. تزکیه نفس گاهی حرام هست یا همیشه حرام؟ بسیار با شوخی انشاءالله حرام نباشد. جواب مال من نبود، جواب مال سفره اهل بیت. اگر اجوده به خاطر سفره است. سیدون الاستاد فرمودن بهتر این است که برای اثبات این مطلب از روایت موثقه ابو بصیر استفاده کنیم. کتاب وسائل جلد 1 باب 12 از ابواب جنابت حدیث شماره 1 سند رو بخونیم. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی که شیخ کلینی است. محمد ابن یحیی همون محمد ابن یحیی عطار، عطار قومی، استاد محمد، شیخ محمد ابن یعقوب، عن احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که شیخ محمد ابن یحیی است. این سه نفر هر کسی از شیخ خودش نقل میکند. عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی از اجلا و ثقات هست. عن حماد ابن عیسی که حماد از اصحاب اجماع هست. عن الحسین ابن المختار، این حسین ابن المختار متاسفانه واقفی هست. عن ابی بصیر، ابی بصیر که از اوتاد اربعه هست و حسین ابن مختار چون واقفی هست به این جهت حدیث می شود موثقه.
سلام مختار
ثقفیه
یا نه؟
نه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عمن قرأ فی المصحف و هو على غیر وضوء. خوب دقت کنید، عمن قرأ فی المصحف و هو على غیر وضوء قال لا بأس ولا يمس الكتاب. کامل گفت خوندن قرآن بدون وضوء عیب ندارد، اما مس نکند. ولا یمس الکتاب، درسته درسته، بدون هیچ اشکال تصریح هم هست، سند معتبره. در این رابطه اگر اجماعی نباشد که هست، آیه دلالت نکند که دلالت دارد، این مدرک مدرک معتبری است بر اساس مبنای سیدان استاد. بسیار خوب، مدرکی است درست. اما یک سوال باقی مون، سوال چیه؟ این درباره وضو آمده، درباره غسل چه می شود؟ سید الحکیم می فرماید که با اولویت می توانیم بگیم که غیر وضو که نتواند مس کند، که وضو و ما طهارت از حدث اصغر ندارد، بل اولویت کسی که طهارت از حدث اکبر ندارد نمی تواند مس کند، اولویت قطعی است. سیدنا استاد می فرماید که به اولویت ما اینجا نمی توانیم دست بزنیم. چرا؟ چون در احکام شرع، مخصوصا احکام تکلیفیه که ملاکات برای ما معلوم نیست، در وضعیات ممکنه، در احکام تکلیفیه اولویت احراز نمیشد. احراز که نشود ما کاری نمیتونیم بکنیم، بلکه از اطلاق خود این حدیث استفاده میکنیم. چی؟ غیر وضو. غیر وضو یه مرتبه مکلف به اصطلاح حدث اصغر بر او وارد شده است، غیر وضوع. یه مرتبه نه، محدثی به حدث اکبر هست، اون هم على غیر وضوع دیگه. بنابراین از خود اطلاق غیر وضوع استفاده می شود، نیازی به اولویت ما نداریم.
ملاک اینجا مشخص است پاکی طهارت
طهارت، خود طهارت حکم وضعی است، خود طهارت مورد بحث نیست. شرطیت طهارت برای مس، شرطیت طهارت برای مس کتاب نه، شرط و شرع جعل کرده. این جعل شرعی ملاکش چه هست احراز نمی کنیم. ممکنه فقط وضو باشه، ما چه می دانیم؟ شرع نظری داشته باشه. تا اینجا مطلب تمام. کجا رسیدیم؟ فراز اول یا مطلب اول که حرمت وس کتابت بود کامل شد و تمام. و اما مطلب دوم، مطلب دوم مس شیئی که فیه اسماء الله باشد.
عادل
عادل که نه، ثقه، بله مورد وثوقه. طلب شما به اینجا باید میگفتم کم آوردم، درست توثیق اعتبار دارد ولی واقفی است. اعتبار که داشت، واقفی بود، سند میشد موثق. احسنت، خیلی عالی. آدرس
که اشتباه شده، باب جنابت
هم باب وضوع، باب وضوع جنابت گفتم، باب 12 از ابواب وضوع، حدیث شماره باب 12 از ابواب وضوع، حدیث شماره 1 موثقه ایوازی. این تمام شد، مطلب اول رو کامل کردیم. مطلب دوم چه بود؟ حرمت مس شیئی که فیه اسماء الله. در این رابطه گفته می شود که مسئله مورد اجماع، بلکه سید می فرماید مورد، سیدان الاستاد که مورد تسالم بلکه گفته می شود مورد ضرورت. و روایتی که در این رابطه داشتیم هم باب 18 حدیث شماره 2 موثقه ساباتی بود، عمار بن موسی ساباتی بود و اون تعارض هم حل شد، مطلب تمام اینجا بحثی نداره. اما مطلب سوم رو بگیم که جمع بشه بریم به مسئله بعدی. مطلب سوم ما چه بود؟ مس اسماء انبیا و اسماء ائمه. در این رابطه اولا قدمای اصحاب، شیخ توسی در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 52 می فرماید که بله از محرمات دخول مساجد و مس کتابت و قرائت عزایم و مس اسماء انبیا و ائمه. این نظر قدمای هست. و همینطور
در را داخل در ائمه حضرت فاطمه زهرا.
بله آقای علیزاده، من در این قسمت ها دیگه خیلی درویشم دیگه، در این رابطه ها دیگه خیلی حساسم. بله اشهد به تمام وجودی و روحی و قلبی و عروقی ان فاطمه الزهراء معصومتان مظلومتان معصوبتان حقها سلام الله تعالی. خدا خیرتان بده که اسمی از حضرت زهرا بودی. آمین نگفتی؟
آمین هر از زهرا آمین.
میگم نبودید دیروز بس دیروز بس دیروز بس دیروز بس کرد دیروز بس کردین به ترتیب قدما در کتب قدما این بحث شده بود. دیروز تشریف نداشتید، تعارض روایات اینجا بس کردیم و صبح هم نیامدید که آیه متحرون که متحرون متطهر رو میگیره دنمی بعضی بسیار شیرینی بود. چند لحظه دیر آمدید، خدا بهتون صبر و تحمل بدهد، خدا بهتون توفیق بدهد که زودتر بیایید. مطلب تمام 1 اجماع، 2 موثقه عمار، بحث درش نیست. و اما مس اسماء انبیا و ائمه علیهم السلام، اینا یه چند لحظه گوش بدید که ظریفه. قدمای اصحاب رأی بر این دارن که مس اسماء انبیا به جنوبن حرام هست. از شیخ توسی سند مدرک گفتم برای شما، نسبت به شیخ مفیدم داده شده در معتبر، ولی در کتاب ایشان در مخرجه من نیافتم، شاید چاپا فرق کرده است که فرق میکنه. اما فقیه هلی که از قدما هست در کتاب سرائر جلد 1 صفحه 114 میفرماید که از محرمات این هاست، از جمله مس اسماء انبیا در درهم و دینار و مس اسماء ائمه. و از اتباع قدما محقق علامه حلی کتاب قواعد جلد 1 صفحه جلد 1 صفحه 238 می فرماید که اسماء انبیا و ائمه هم مسحش در حالت جنابت جایز نیست، لتعظیم، برای تعظیم شعائر الله. به عنوان مطلب تکمیلی و هم استناد به رأی اصحاب که قریب به اجماع هست، و محقق ثانی که بهش میگیم محقق کرکی در کتاب جامع المقاصد جلد 1 صفحه 268 میفرماید الازهر التحریم به وجوه ثلاثه. ازهر تحریم است به دلیل سه وجه. وجه اول لل اسم حد عن المسمى، لل اسم حد عن المسمى، اسم پیامبر یه بهره از خود وجود مقدس دارد، اسم علی حظی از وجود مقدس علی دارد، و للتعظیم، تعظیم شعائر الله، و موافقتن و موافقتن لکبراء الاصحاب. من چه سبومش اینه که کبراء اصحاب برینن، این رأی موافقتن لکبراء الاصحاب هست. بنابراین آنچه که میتونیم در این رابطه نتیجه اعلام بکنیم که مس درهم و دیناری که اسماء انبیا و ائمه درش باشد هم مس خود اسم خالی از اشکال نیست و مطابق با رأی کبرای اصحاب و تعظیم. هرچند بعضی از محققین فرمودن که دلیل روایی نداریم، خب عیب نداره دلیل روایی نداریم، اما عموم تعظیم شعائر الله قطعا هست. اضافه کنید یؤیده وجوب احترام. سه تا مطلب داریم: حد است، تعظیم است، عدم احترام. حد اگر بشود بلا شبهت حرام، تعظیم هم که در یک حدی واجبه، نه در تمامی مراتب، اما آنچه که قطعی هست اینه که بی احترامی خلاف ادب متشرع است. اگر کسی جنوباً دست بزند به اسماء ائمه و انبیاء چه می شود؟ علل اقل بی احترامی در عرف متشرع است، نه در عرف عوام. در عرف متشرع بی احترامی که محقق بشود خلاف مذاق شرع و خلاف طبیعت مذهب به حساب میاد. بنابراین با موافقت با کبرای اصحاب احتیاط لزومی این است که اسماء ائمه و انبیا اگر منکوش شده باشد در جایی در شیعی، نباید بدون وضوع و غسل جنابت لمس کرد که اشکالش بسیار واضح است. حتی گفته می شود که اینم نقطه یه ذرهش اخلاقی اب نداره، فقهی هم می تونه باشه. حتی گفته می شود که تعظیم در حدی است اگر نهایت تعظیم که حقش در برابر ائمه و انبیا صورت بگیرد، کی گفته است که اعلی مراتب تعظیم لازم نیست؟ در برابر افراد عادی تعظیم اعلی واجب نیست، در حدی باشد که حد که مؤمن نشود، اما در باره خدا و پیامبر و امام نهایت تعظیم لازمه. و نهایت تعظیم اینه که دست که زن نزند هیچی، حتی بدون وضو اسم پیامبر و امام هم نبرد، بدون وضو اسم فاطمه اطهر سلام الله تعالی علیها را نبرد. این می شود یک اهل شرع و یک متطهر. چه گفته بودیم در بحث سلوکی؟ که متطهر داریم و متطهر داریم. متطهر معصومینن، متطهر پیروان اسم تو طهارتن. و طهارت اصلی اسمت است مرکزی، و طهارت فرعی تزکیه است. پل بین تزکیه و اسمت ولایت است، و متطهر معصوم است و متطهر شمایید. خدایا ما را از متطهرین به طهارت و اهل بیت قرار بده. خدایا به طهارت اهل بیت باطن و ظاهر ما را پاک و متطهر بدار. خدایا به باطن ولایت اهل بیت همین الان حوائج همه این جمع برآورده بفرمایید. برای تعجیل در ظهور آقا صلوات خیلی کنیم.